بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته در این مسئله، مسئله لباس مصلی قواعدی را برمی‌خوریم که این قواعد را به ذهنمون بسپاریم که در جهت آشنایی بیشتر به مدارک احکام اثرگذار هست. هرچند خود بحث به عنوان موضوع به عنوان یک موضوعی نیست که فعلا محل ابتلا باشد، ولی قواعد آثاری در زندگی و حیات تمدنی مسلمان ها دارد. این قواعدی را که از مجموع این بحث ها به دست می آوریم عبارتند از: یک، کل ما یؤکل لحمه یجوز و تجوز و صلات فی اجزائه مع تزکیه نسن و اجماعن، و كل حيوان بحري يحرم أكله إلا السمك مع الفلس. قائد دوم، قائد سوم، كل ما حل أكله حلوه رو گفتن حرمه آمد حرمه رو گفته بودن خب کل ما حرمه اکلوه لای تجوز و سنت فی اجزان یه قاعده، و کل ما حل اکلوه تجوز و سنت فی اجزائه مع تزکیه، دو قاعده. قاعده سوم هم حرمت اکل حیوانات بحری الا سمک. قاعده چهارم، کل حیوان کانت له نفس سائله احتاج زکاته الى تزکیه. این چهار تا قواعد را الان به ذهنمون بسپاریم، آثاری دارد که از ضمن این بحث استفاده می شود. و از آنجا که قواعد کلی هست و مستندشون نصوص و اجماعات، پس این قواعد نصاً و اجماعاً ثابت است و اعتبار دارد. اما عنایت کنید، قاعده عقلیه نیست که قابل استثناء نباشد. تمامی این قواعد استثناءاتی ممکنه داشته باشد. یکی از این قواعد همین قاعده کل ما حرم أكله لا تجوز الصلاة في أجزائه استثنان شده است درباره خز که گفتیم وبر خز مورد استثناء است اجماعا و نسن و اما در باره و همینطور در باره سنجاب که بحث بعدی هست خزارا که بحث کردیم گفتیم هرچند مصداقی ندارد ولی ما را با قاعده آشنا میکند محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 84 و 85 میفرماید که و 86 که فتوای اصحاب این است که در باره محرم الاکل به اتفاق کلمه اعلام می شود عدم جواز صلات الا فی وبر الخز و سنجاب که خواهد آمد. در این رابطه محقق حلی می فرماید مشهور فتوای اصحاب این است و بعد از آنم می فرماید منظور از خز یا وبر خز وبر خالص باشد، اما اگر وبر مغشوش به وبر ارانب و سعالب باشد، در این رابطه 2 طائفه از روایات وجود دارد که یک طائفه منع اعلام میکند، طائفه دیگر جواز اعلام میکند، که این 2 طائفه از روایات در کتاب وسائل جلد 3 باب 9 از ابواب لباس مسلی آمده است. طائفه اول مرفوعه ایوب ابن نوح هست که خود ایوب ابن نوح از اجلا و ثقات ولی حدیث مرفوعه هست. از صلات و طائفه اول اعلام میکند عدم مانعیت، یعنی صلات در خز خالص اشکال ندارد و اما در خز مخلوط جایز نیست، مانع وجود دارد. می فرماید از صلات و امام صادق علیه السلام فی الخز الخالص لا بأس به فاما الذي يخلط فيه وبر الارانب او غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه. این روایت تصریح دارد بر اینکه اگر خز مغشوش باشد با وبر ارانه و خرگوش مانع صحت صلات و مبطل صلات خواهد بود. این طائفه اول. طائفه دوم حدیث سرمی هست اونجا هم دو تا سند آمده است، عن بشیر ابن بشار و سند دوم خود داوود سرمی، سأل رجل اول حسن سالس. متن این است: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك. طائفه دوم صلات در وبر خز مخلوط و مغشوش با و برای ارانب را هم جایز می داند. محقق حلی می فرماید که این دو دست از روایت که تعارض بکنند، ترجیح با روایات مانعه هست. اولا در این رابطه می فرماید که از دسته طائفه‌ای که دلالت بر منع دارد مورد عمل اصحاب هست، و بلکه اکثر از اصحاب این حکم را مورد اجماع اعلام کرده اند. از جمله خود شیخ در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 512 می فرماید که لا تجوز الصلات فی الخز المغشوش به وبر الارانب، و بعد می فرماید یدلنا علی ذلک، دلیلنا علی ذلک اجماع الفرقه والاحتیاط فی الدین. دلیل اول ما هم اجماع هست، دلیل دوم ما هم احتیاط در دین. چرا؟ چون وبر ارانب جزء ما لا یوکل و لحمه هست، مبطل صلات میتواند باشد. و سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه که این بحث را در کتاب مستند شرح عروه از صفحه 180 تا صفحه 190 بحث میکند، در نهایت میفرماید که روایت داوود سرمی از لحاظ اعتبار ثابت نیست. چرا؟ برای اینکه دو تا سند و دو تا طریق وجود دارد. طریق اول نقل کرده از داوود از بشیر ابن بشار. این بشیر ابن بشار در رجال اسمی ندارد، جا ندارد، ذکر صحیحی ندارد، تا چه رسد که از توثیق و تضعیف او بحث به میان بیاید. پس نقل از یک مجهول هست. و حدیث سند دوم می فرماید که در سند دوم حدیث به شکل مسند دیده نمی شود، بلکه به شکل مقطوع دیده می شود. خود داوود از امام نقل نکرده که به طور دقیق، یعنی متن طوریست که گفته می شود. عنایت کنید، متن این است که می فرماید عن داوود سرمی انه سأل رجل اول حسن سالس، یک فردی سؤال کرد در حضور این هم ممکن نبوده. و یک فردی سؤال کرده است، اون فرد کی باشد؟ مجهول هست. سند روایتی که دلالت بر جواز دارد اعتبار ندارد و سند روایت قبلی هرچند مرفوع هست، اما مرفوعی که با عمل اصحاب جبران بشود و اعتباری داشته باشد. در نهایت سید می‌فرماید که درست همان چیزیست که در متن آمده که در لباسی که از وبر خز گرفته شده باشد و مغشوش به وبر ارانه باشد جایز نیست. این مطلب اجازه به این
خیلی از روایات تو خیلی از روایات سؤاله داره، اگر این اشکال وارد باشه و همه این روایات هست در حالی که همه اونا رو با صحیح میدونه سؤاله داره و معلوم نیست که سائل کی بوده که پرسیده، اگر قرار باشه اشکال به این روایت باشه به اونا وارد.
بسیار خوب، خداوند برای من فهم بدهد که سوال شما رو بفهمم بعدش جوابشو بگم و شما رو همینطور خداوند برام فهم بدهد که سوال شما رو بفهمم بعد جواب بدم. اجازه بدید مطلب من منقح بیان کردم. مطلب این شد روایت سندش سأل رجلون، خب این رجلون کیه؟ نه راوی اسم برده شده است و حتی سأله ممکنه و زمان ماضی باشه، یک کسی سؤال کرده، طریق مجهول است. در مجهول بودن شبهه نیست. سأله رجل نه در حضور داوود که ببیند. دو احتمال دارد، علل اقل دو احتمال دارد، در حضور داوود بوده یا اصلا در حضور داوود نبوده. بنابراین در صورتی که احتمال عدم حضور وجود داشته باشد و خود رجلون هم راوی نیست که اسم برده شده باشه، اسم از او به میان آمده باشه، سند در این حالی که ایشان معایر رجالیش بسیار مضبوط هست، در این رابطه شبهه نیست که این سند سند کامل نیست. در این بحث نکنید. سأل رجلون، شما از چه طریق اعتماد میکنید؟ به سند اعتماد نمیشود. به سند که اعتماد نشد، برابر این معارضه هم در کار نخواهد بود، چون سند از اساس اعتبار ندارد و سند که اعتبار نداشت برمیگردیم به چه؟ به قاعده. قاعده چه بود؟ تمامی اجزاء محرم الاکل مانع صحت صلات و یا اینی که مبطل صلات هست در صورتی که در لباس مصلی وجود داشته باشد. اما بعد از این استثناء دیگری هم شما سؤال میکنید. به احترام شما گوش میدم، مطلب را روشن است عزیز، بفرمایید. شما سوال نکردید که خب اینجا سائل مجهوله، اعتبار نداره.
سائل مجهول باشه، اما اون کسی که داره روایت رو نقل میکنه داوود سلمی سره هست، ما به اون کار داریم دیگه. حالا بگو من اون داره تو اون جلسه بوده یا نه، نامه رو دیده که حضرت جواب دادن. در هر دو صورت این آقای راوی مورد اعتماد هست و قول او رو ما گرفتیم دیگه. این که دیگه اینجا رجل مجهول،
فهمیدم تمام. شما با معایر رجالی وارد بشوید، شما با اطمینان شخصی خودتون کار نداشته باشید. اگر از زاوی اطمینان وارد بشوید، بگید را روایاتی که شیخ کلینی نقل میکند تمامه. اینجوری نیست، سند باید معنن باشد، هر راوی باید معین با اسم، با اعتبار، با وثاقت. بدون واسطه از امام که نقل نمی کند. یک راوی سأل رجلون، اون سأل رجلون، اون رجل که راوی هست نه اسم ازش آمده و نه توثیقی دارد، نقل از یک فردی که هیچ گونه اعتبار رجالی ندارد. اون سأل صحیح مسلم
هم
مثلا
دلالت میکنه و استعمال امام خز رو در لباس مثل
استثناء دوم سنجاب هست، بحث حساب دارد. وقتی که از کوپنش تام شد بعد از دست. استثناء دوم سنجاب هست، این مطلب بحثی ندارد و تمام. و فتوا اون بود و احتیاط هم که شیخ طوسی فرمود آن، و اختلافی را که شیخ محقق حلی فرمودن بعد جمع کردن که ترجیح با این است و شهید در ذکرا هم همین روایات من را ترجیح داده و احوت هم این هست، مطلب تمام. اما یک روایتی سؤال باید در سنجاب سؤال کنید، اما در باره سنجاب ما قاعده رو بلدید آقای ترابی، چون سه نفر که بشود اگر جلسه رو مجال بدیم درس نمیشد. به شما کمال احترام بعد از درس انشالله. اما استثناء بعدی که سنجاب هست، در باره سنجاب همونطور که گفته می شود اولا موضوع شناسی بشود. در این مورد من حسن الحظ که سنجاب مصداق مشخصی دارد، شناخته شده است. اون حیوانی است که از سعلب کوچکتر باریکتر، دمب بزرگی دارد، پرپشم و روی درخت ها میپرد و میتازد و علفخار هم هست، گوشتخار هم نیست. این سنجابه. در باره سنجاب هم فقهن استثناء آمده است. اولین مطلبی که در این رابطه میتونیم ارائه بدیم بیان شیخ در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 125 میفرمایند تجوز و سلاب فی به این مضمون فی وبر سنجاب بلا خلافن. شیخ طوسی می فرماید و فتوای مشهور محقق حلی در کتاب شرایع از صفحه 70 به بعد چند تا مسئله ذکر می کند. این مسئله ثالثه هست، آنچه در ذاکرم هست که سنجاب هم استثناء شده است که صلات در آن جایز است و همینطور علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 470 و 71 و بعد از آن محقق ثانی در کتاب به جامع المقاصد جلد دو صفحه 97 صفحه 79 می فرماید که عمل اصحاب این است، عمل کبرای اصحاب بر این است که در فرو و قبر سنجاب نماز اشکال ندارد و هو الاقوى عندي. تا می رسیم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکی در کتاب جواهر صفحه 97 می فرماید که متن شرای استثنائی آمده است که درست است، نماز در اجزا یا در ببر سنجاب اشکال ندارد. و بعد از آن که این مطلب اعلام میکند میفرماید که شیخ و فاضل و شیخ یعنی شیخ طوسی، فاضل یعنی محقق حلی و محقق ثانی هم و غیرهم این مطلب را تأیید فرموده اند که محقق حلی در همون منبعی که گفتم کتاب معتبر جلد دو صفحه 85 و 86 می فرماید درباره سنجاب در بد و نظر تعارضی بین روایات دیده می شود. یک دست از روایات مثل موثقه ابن بکر که مدرک اصلی برای قاعده اعلام می شود که کل ما لا یؤکل لحمه لا تجوز الصلاة فی اجزائه، اون از یک طرف قضیه. طرف دیگر نصوصی است که صلات در اجزاء سنجاب را جایز می‌داند. بعد می‌فرماید که نسبت بین این دو طائفه عام و خاص است، این نصوص خاص است و اون روایت عام و خاص مقدم بر عام است. یه اضافه هم بر اساس مسلک خودشون دارد و آن این است که می‌فرماید موثقه ابن بکیر مشکل سندی هم دارد، چون عبدالله ابن بکیر رو ایشون که امامی نیست توثیق و تأیید نمی کند، راوی هم ضعیف هست. برابر این همونطوری که در ابتدا گفته شد استثناء سنجاب از قاعده درست است بر اساس این نصوص، اما صاحب جواهر بعد از که اشارتی دارد به اقوال به آراء شیخ و فاضل و محقق ثانی بعد در همین صفحه 97 می فرماید که والعمده الرجوع الی الدلیل، اقوال این است ولی باید به دلیل مراجعه کنیم. جمله‌ای که دارد در ورودی بحث جالب هست، می فرماید لا ریب فی ان اقتضاء الدلیل ال جواز شک و شبهه نیست که مقتضای ادله جواز هست. در باره این جواز به روایاتی استناد می فرماید که از این قرار است. کتاب وسائل جلد 3 باب 3 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 5. حدیث شماره 1 محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری که اسناد شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح هست. عن العباس که هر راوی که اسم پدر و لقبش ذکر نشود انصراف به مشهور دارد. عن العباس که می شود عباس ابن معروف که از اجلا و ثقات و از اصحاب اجماع هست. عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی سند صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه سأله عن اشیاء منها الفراء والسنجاب فقال لا بأس بالصلاة فيه. لا بأس في الصلاة در این سنجاب. کلمه فرا دو ضبط دارد. فرا اگر با فتح بیاد لغتا به معنای حمار وحشی است که جزء القاب ابو سفیان هم در تاریخ آمده است. اما اگر فرا با کسر بیاد جمع فروه می شود و فروه هم فرو می شود جزء فرو که فرو همان پوستین هست. اینجا هم هر عبارتی که داشته باشیم، هر قرائتی که داشته باشیم، فرا یا فرا منظور ما اون کلمه بعدی هست. عن الفرا و سنجاب فقال لا بأس به سلات فیه، احتمال دارد ضمیر مفرد به سنجاب ارجاع گردد یا به هر یکی از آن دوتا. سلامت در سنجاب و فرا اشکال ندارد. و حدیث شماره 5 صحیحه علی ابن راشد هست. در این حدیث و به اسنادهی عن علی ابن محزیار عن ابی علی ابن راشد قال قلت لابی جعفر. سند صحیح است، اسناد درست است. علی ابن محزیار که معلومه، علی ابن راشد هم از اصحاب امام باقر و از اجلا و ثقات است. سند معتبر. قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه؟ قال أي الفراء؟ قال الفنك والسنجاب والسمور. در این حدیث منظور از فرا همون پوست ها. احسنتم. قال فسلم فی الفنک و سنجاب فاما السمور فلا تسل فیه. دلالت این حدیث بر مطلوب کامل است که سنجاب استثناء شده است. اما اشکال جزئی که دارد آن است که فنک و سمور، اما سمور که بیان شده از حکمش که دو صلات در آن درست نیست، اما فنک که اینجا آمده است ایجاد اشکال میکند که جز محرم الاکل و صلات در آن جایز نباشد. اجازه بدید آنچه که از این حدیث در این حد استفاده می شود، صلات در وبر سنجاب درست هست و بلا اشکال، اما اگر شما اشکال بکنید که سنجاب محرم الاکل هست و طبق قاعده در وبر سنجاب صلات اشکال داشته باشد، جواب: اولا قاعده عقلیه نیست، قابل تخصیص است، و ثانیا خود سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه درباره این نصوص در همون منبع صفحه 190 و 191 می فرماید در صفحه 190 و 191 تتمش که حدیث ابن بکیر به عنوان یک حکم عام هست و نصوصی که در باره تجویز صلات به وبر سنجاب آمده است، این نصوص هم صحاح است و هم خاص، می تواند اون عام را تخصیص بدهد.
اینجا تفسیر داره به تفسیر پستین داره این روایت پستین این صاحب آنچه فقط کار داره.
ببینید کلمه سنجاب اینجا آمده است، فصل روایت علی ابن راشد، فصل فلفنک و سنجاب، خب سلف سنجاب دیگه، یعنی در وبر سنجاب و جلد سنجاب نماز جائز. سل پس چی شد؟ پس تخصیص شد نسبت به قاعده عدم جواز صلات در محرم الاکل، که سنجاب محرم الاکل هست. در روایت دیگر آمده است سنجاب استثناء شده است برای اینکه امام می‌فرماید سنجاب دابتون لا تأکل لحم، از حیوانات گوشتخوار نیست، علفخوار هست و نماز در اونها اشکالی ندارد. بنابراین سنجاب هم در استثناء در فقه استثناء شده است. شیخ نفی خلاف فرمود، شرایع مشهور رو اعلام کرد، صاحب جواهر مستند به نصوص معتبر، سیدنا الاستاد هم این نصوص را معتبر و مخصص نسبت به عموم نهی از محرم الاکل اعلام کرد. حکم تا اینجا روشن شد. تتمه بحث درباره فنک و قماقم انشاءالله فردا. سلامتی آقای معظم، صلوات کرد کنید.